ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما گزارشی هم داریم در مورد این که در اجلاس بین الافغانی مسکو طرفات در مورد پیشرفت سخن می گویند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در حمله مطربم امروز صبح در کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. کاروان مردمی صلح در راه رفتن به ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند در چاینجیر توقف کرده است. عربستان سعودی خواهان اقدامات علیه ایران شده است. تفصیل خبرها. در حمله مطربم امروز صبح در کابل 7 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نصرت رحیمی اظهار داشت این حمله امروز صبح ساعت 8:30 در منطقه یکتوت حوزه 9 شهر کابل وقتی که یک کاروان قوای خارجی از منطقه میگذشت رخ داد. نصرت رحیمی اظهار داشت در این انفجار 4 نفر کشته و 3 تن زخمی شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. این در حالی است که در حمله انتحاری دیگر روز گذشته در پیشوری اکادمی نظامی مارشال فهیم در کابل 6 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شده بودند. مقامات امنیتی هرات میگویند در حمله طالبان بر پوسته های نظم عامه در ولسوالی اوبه این ولایت 6 نظامی کشته شدند. درستیزوال نظم عامه در هرات طاهرخان به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح با سلاح های جدید مجهز بودند بر پوسته های رباط آخوند حمله کردند.
10 نفر زخمی و 6 نفر هم شدید شد. اونا خود دوربین شده دارن که سنگر کل خود را کنید تور بزنن. لکن خود می بلند سرسون میگه.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون هرات در اواخر ناامنی زیاد شده است. در حدود 30 عضو حرکت مردمی صلح که میخواهند پیاده به ولسوالی موسی قلعه بروند به ولسوالی نادعلی رسیدند. آنها که از مرکز ولایت هلمند شهر لشکرگاه حرکت را شروع کردند شاید به خاطر گرمی هوا در منطقه چاینجیر توقف کنند. سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست امروز به رسانه‌ها در یک پیام ویدیویی گفت
در چاینجیر دلیسه پسیم کیو لرمختزو نور دمکو.
ما در منطقه لیسه چاینجیر هستیم، کمی دیگر پیش می رویم زیرا از یک طرف روزه است و سوی دیگر گرمی زیاد است و دوستان ما هم خسته شدند. بعد از استراحت اگر دوستان توانایی داشتند حرکت را شروع می کنیم. رهبری حرکت مردمی صلح می گوید هدف سفر آنها به ولسوالی موسی قلعه این است که پیام صلح و آتش بس را به مناطق تحت کنترل طالبان برسانند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان در اجلاس اضطراری سران عرب خواهان اقدامات شدید علیه ایران شد. ملک سلمان از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از دخالت رژیم ایران در امور کشورهای دیگر از تمام امکانات استفاده کند. پادشاه عربستان سعودی در سخنرانی دیروزی خود ایران را متهم ساخت که به عناصر تروریستی منطقه و جهان پناه داده است و این کشور به راه‌های آبی مواصلاتی جهان تهدید ایجاد می‌کند. اجلاس سران عرب در مکه مکرمه در حال برگزار می‌شود که تنش‌ها بین آمریکا، متحدان عرب آمریکا و ایران افزایش یافته است. این تنش‌ها ترس ظهور یک برخورد نظامی را ایجاد کرده است. عربستان سعودی که از سوی آمریکا حمایت می‌شود و رقیب سرسخت ایران است، برای نفوذ خود در منطقه با ایران درگیر است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید حمله بر تانکرهای تیل در نزدیکی سواحل امارات متحده عرب توسط ایران صورت گرفته است. به گفته مایک پامپیو، هدف حمله که در آغاز ماه جاری انجام شد، بلند بردن نرخ نفت خام در بازارهای جهان بود. آقای پامپیو قبل از آن که سفر خود را به اروپا آغاز کند، دیروز به خبرنگاران گفت این تلاش ایرانی‌ها به خاطر بود که در تمام جهان نرخ نفت بلند برود. قبل از این جان بالتون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته بود اسناد و شواهدی که نشان می‌دهد ایران در حمله بر تانکرهای تیل دست دارد هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. در پاسخ به این سوال که آیا او خودش این اسناد را دیده است، پامپیو گفت بله، او و بالتن هر دو این اسناد را مشاهده کردند. ایران دخالت خود را در این حملات رد کرده و این سخنان را اتهامات شرم‌آور خوانده است. و یک مقام عالی رتبه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد پیامدهای خرید سیستم دفاع راکتی روسیه توسط ترکیه هشدار داد. این مقام در حال تلاش می‌کند فشارها را بالای انقره زیاد کند که ترکیه به عملی کردن خرید این سیستم پافشاری دارد. معین سرپرست امور امنیت جهانی در وزارت دفاع آمریکا کاترین ویلبرگر دیروز گفت خرید سیستم دفاعی F-400 به شراکت ترکیه در پروگرام طیاره‌های جت F-35 و بر روابط متحدان دیگر ناتو با ترکیه عواقب ناگواری خواهد داشت. خانم ویلبرگر دیروز در شورای اتلانتیک در واشنگتن اظهار داشت خرید سیستم دفاع راکتی روسیه عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. آمریکا از ترکیه خواسته است که از خرید این سیستم خودداری کند. متحدان دیگر ناتو هم اظهار نگرانی کردند که این سیستم دفاع راکتی روسیه به طیاره‌های جت جنگی F-35 خطر بالقوه ایجاد می‌کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داشتیم. اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی مسکو برای صلح در افغانستان از پیشرفت در مباحثات خود خبر می دهند، ولی روی آتش بس به کدام توافق نرسیدند. سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان روزهای پنجشنبه و چهارشنبه برای پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان در پایتخت روسیه مسکو با هم گفتگو کردند. برخی از اشتراک کنندگان این نشست گفتند که آنها از این گرد همایی توقعات بیشتری داشتند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
اشتراک کنندگان نشست گفتگوی بین الافغانی مسکو هرچند از پیشرفت در مباحثات خود خبر می دهند، ولی باز هم نتوانستند که روی آتش بس به توافق برسند. مباحثات روزهای پنجشنبه و چهارشنبه در مسکو همزمان با تلاش های بین المللی برای پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در افغانستان انجام شد. جانبین در اعلامیه دیروز خود از مباحثات مثمر و سازنده درباره یک آتش بس محتمل، تقویت نظام اسلامی و حقوق زنان خبر دادند. اعلامیه افزود که جانبین پیشرفت فوق‌العاده داشتند، ولی برخی مسائل به مباحثات بیشتر نیاز دارد. سهیل شاهین، سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان، گفت که درباره مسائل به شمول خروج قوای بین المللی و یک حل سیاسی در آینده پیشرفت چشمگیر صورت گرفت. ولی عطا محمد نور، والی سابق بلخ و یکی از چهره‌های سیاسی مقتدر در شمال افغانستان، ابراز ناامیدی کرده گفت که توقعات ما بیشتر از این بود. او به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که ما تقریبا 9 ساعت با هم گفتگو کردیم. پیام اصلی ما آتش بس بود، آتش بسی که آغازگر صلح شود. آقای نور در جمع یک هیئت از سیاسیون افغان که حامد کرزی رئیس جمهور سابق، فوزیه کوفی عضو سابق ولسی جرگه و شماری دیگر از چهره های سیاسی در آن شامل بود، با هیئت 14 نفری طالبان در مسکو گفتگو کردند. رهبری هیئت طالبان در گفتگوهای دیروز را ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی آنها در قطر، به دوش داشت. سفیر افغانستان در مسکو و محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، که در جلسه روز اول این گردهمایی به مناسبت 100مین سال روز تأسیس روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک کردند، در مباحثات دیروز حضور نداشتند. آژانس‌های خبررسانی گزارش می‌دهند که جانب طالبان به حکومت روسیه اطمینان داده است که اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه روسیه استفاده شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روز اول این گردهمایی گفت که مسکو از خروج همه قوای بین المللی از افغانستان حمایت می کند. این گردهمایی روز سه‌شنبه آغاز شد و دیروز پنجشنبه پایان یافت. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، نیز به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که در ملاقات با نمایندگان طالبان درباره راه‌های پیشرفت پروسه صلح و آشتی در افغانستان گفتگو کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلام. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان در رادیو آزادی و حالا هم جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه دیلی میل نوشته است طالبان و چهره‌های مخالف سیاسی حکومت افغانستان پنجشنبه ادعا کردند که در گفتگوها در مسکو پیشرفت فوق‌العاده داشتند. اما روزنامه می‌نویسد حکومت افغانستان هنوز در بحث‌های دو طرف شامل نیست و آتش بس هم اعلام نشده است. به نوشته روزنامه، شورشیان اسلامگرای بیش از حد محافظه‌کار اضافه از دو روز در یک هتل مجلل در قلب مسکو ماندند، جایی که با چندین سیاستمدار برجسته افغانستان گفتگو کردند. این سیاستمداران شامل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و چند چهره دیگر می شوند. در اعلامیه مشترک پنجشنبه آنها و طالبان آمده است که گفتگوهایشان در مسکو مؤثر و سازنده بود. در اعلامیه ادامه گفتگوهای بین الافغانی، برقراری آتش بس، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، حفظ جان غیر نظامیان، قطع مداخله خارجی در امور افغانستان و تحکیم نظام اسلامی در این کشور از مسائل مورد بحث دو طرف خوانده شده است. در ادامه آمده است چون برخی مسائل نیاز به بحث بیشتر دارد، توافق شد تا گفتگوها در آینده ادامه یابد. به نوشته دیلی میل، با توجه به اینکه اداره کابل یک بار دیگر در حاشیه قرار داده شد، به دست آمدن نتیجه ملموس از این گفتگوها دشوار به نظر می رسد. روزنامه واشنگتن پست نیز به همین موضوع و حمله انتحاری پنجشنبه در مقابل پانتون نظامی مارشال فهیم در کابل توجه کرده است. در مطلب آمده است زمانی که این اکادمی در سال 2014 ایجاد شد، هم گروه دولت اسلامی و هم طالبان بالایش حمله های جداگانه انجام دادند. مسئولیت حمله پنجشنبه را که دست کم 6 کشته بر جای گذاشت، داعش به دوش گرفته است. روزنامه می نویسد این حمله در حال صورت گرفت که طالبان و سیاستمداران برجسته افغانستان بدون اینکه روی آتش بس در این کشور به توافق برسند، با بحث‌هایشان در مسکو پایان دادند. روزنامه به نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته است از روند گفتگوها راضی هستند و این گونه بحث‌ها ادامه خواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که تا چند دقیقه بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخوانید، بشنوید و ببینید. It's gone for the big
one. What a shot. شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت ما هم ببینید، بشنوید و بخوانید. رادیو آزادی radio.com و آزادی radio.org. تا دقایق بعد طوری که گفته مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی راه یافته است. رادیو آزادی در برنامه‌هایش بازیکنان تیم ملی افغانستان را به معرفی می‌گیرد. در این برنامه فرشتنگاه اصغر افغان بازیکن تیم افغانستان را به معرفی گرفته است.
اصغر افغان که پیش از این خود را اصغر استانکزی می نامید، تا چند ماه پیش هم رهبری یا کپتانی تیم ملی کرکت افغانستان را به عهده داشت. اصغر افغان در 22 فوریه 1987 میلادی در کابل به دنیا آمده است و با دست راست خود بالینگ می کند. او تا کنون در 102 بازی یک روزه و 59 بازی 20 اوور از هم گرفته. از غر در بازی های یک روزه یا پنج آوره تا کنون توانسته که 2078 دوش را انجام دهد، در حالی که در بازی های 20 آوره او 1057 دوش را انجام داده.